سلام و خوش آمدید. حالا ساعت یک بعد از چاشت به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. روز جمعه تان خوش. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم. بیشترین قسمت این ساعت و برنامه های هفتگی مجله آزادی و برنامه سرود و سخن اختصاص یافته که حاوی بهترین و نابترین آهنگ های افغانی هم هست تا لحظات دیگر این برنامه ها را خواهید شنید. اما حالا در شروع به این تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را حالا از سلطان محمد سرور بشنویم.
رابرت بیلز، خودضابط اردوی امریکا و قتل 17 غیر نظامی افغان رسماً متهم می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت کمکی این سازمان در افغانستان را تمدید کرد. کماندان قوای ناتو و امریکا در افغانستان می گوید ایالات متحده سال آینده به نیروی حربی قابل ملاحظه در افغانستان نیاز خواهد داشت. و میخائیل مارگیلوف، رئیس کمیته سیاست خارجی شورای فدرالی روسیه، می گوید جنگ در سوریه باید متوقف ساخته شود و گام اول را باید رئیس جمهور بشار الاسد بردارد. تفصیل اخبار. رابرت بیلز، خردضابط اردوی امریکا به قتل 17 غیر نظامی افغان رسما متهم می شود. رسانه‌های غربی به نقل قول از مقامات منتشر ساختند که دیروز گفتند اتهامات منصوب به نام برده 6 مورد قتل عمدی، 6 مورد تجاوز شدید، غفلت در وظیفه و دیگر تخلف‌ها از قانون عسکری را شامل می شوند. بیلز متهم شده که در بامداد 11 مارچ از پایگاه خود در ولسوالی پنجوایی قندهار خارج شده، به یک قریه رفته و در آنجا 9 طفل و 8 فرد را کشته و اجساد برخی از قربانیان را سوختانده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز مأموریت کمکی این سازمان در افغانستان را برای یک سال دیگر به اتفاق آرا تمدید کرد. شورای امنیت این مأموریت را تا 23 مارس سال 2013 تمدید نمود و یک بار دیگر از روند انتقال مسئولیت‌ها که حکومت افغانستان را رهبری کننده و مالک آینده خود می‌سازد حمایت کرد. شورای امنیت تصریح کرد که از راه حل صرفاً نظامی نمی‌توان به آرامی و ثبات در افغانستان دست یافت. یان کوبیش، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، روز سه‌شنبه گذشته به شورای امنیت معلومات داده گفت که نتایج تراکمی جنگ و فاجعه و فشارهای ناشی از آن مردم افغانستان و همچنین نیروهای بین‌المللی را در اغلب احیان دچار مخمصه ساخته در تنگنا قرار می‌دهند. انتظار می‌رود یوناما یا مأموریت کمکی ملل متحد در افغانستان بعد از خروج قوای بین‌المللی در سال 2014 از این کشور نقش عمده‌ای را در افغانستان بازی کند. کماندان قوای ناتو و امریکایی در افغانستان روز پنجشنبه گفت ایالات متحده سال آینده به نیروی حربی قابل ملاحظه در افغانستان نیاز خواهد داشت. جنرال جان آلن این اظهارات را در یک گردهمایی کانگرس هنگام بیان داشت که برخی از اعضا خواهان کاهش شمار عساکر امریکایی در افغانستان شدند. جنرال آلن با کمیته خدمات نظامی مجلس سنا گفت که امریکا تا اواخر سال جاری 23,000 عسکر خود را از افغانستان خارج می‌سازد و 68,000 عسکر دیگر امریکایی جهت مقابله با شورشان و آموزش نیروهای افغان در این کشور باقی خواهند ماند. My opinion is that we will need significant combat power in 2013. نظر من این است صاحب که ما با یک نیروی حربی قابل ملاحظه‌ای در سال 2013 ضرورت خواهیم داشت. 68,000 یک رقم خوبی است صاحب. من به ارتباط یک بخش از این تجزیه و تحلیل مدیون رئیس جمهور هستم. در مدت یک هفته این دومین باری بود که جنرال آلن در جلسه کانگرس حضور یافت. رئیس جمهور امریکا با فشارهای روز افزون روبروست تا بعد از 10 سال جنگ در افغانستان خروج نیروهای امریکایی از این کشور را سرعت بخشد. رئیس جمهور حامد کرزی دیروز گفت حکومت افغانستان سعی دارد که در مذاکرات معاهده استراتژیک درازمدت با امریکا به عملیات شبانه جنجال انگیز ناتو خاتمه داده شود. رئیس جمهور افغانستان هنگام سخنرانی در یک مناسبت نظامی دیروز در کابل گفت برخی از عملیات شبانه ناتو در گذشته حاکمیت افغانستان را پایمال کرده است. حامد کرزی این اظهارات را در حال بیان می‌دارد که مذاکرات درباره معاهده استراتژیک درازمدت با امریکا جریان دارد. این معاهده زمینه همکاری دو کشور بعد از 2014 را که تا آن زمان نیروهای بین المللی از افغانستان خارج می شوند مهیا می سازد. مذاکرات این معاهده بعد از آن متوقف شد که رئیس جمهور افغانستان خواستار کنترل بیشتر بر چگونگی عملیات نیروهای امریکایی در کشور خود شد. مقامات امریکایی امیدوارند که این معاهده قبل از اجلاس سران ناتو در شیکاگو که در ماه می برگزار می شود امضا شود. میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته سیاست خارجی شورای فدرالی روسیه میگوید جنگ در سوریه باید متوقف ساخته شود و گام اول را باید رئیس جمهور بشار الاسد بردارد. مرگیلوف که فرستاده خاص رئیس جمهور برای افریقا نیز میباشد، با اظهارات اخیر رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد که از پیشنهاد صلح کوفی انان نماینده خاص این سازمان برای سوریه حمایت کرد نیز اشاره نمود. مرگیلوف گفت هرچند این فیصله الزامی نیست، ولی مقامات سوریه باید توجه کنند که به اتفاق آرا تصویب شده است. او افزود که رئیس جمهور سوریه باید فوراً بسیاری از اشتباهایی را که از نقطه نظر رسمی روسیه مرتکب شده است اصلاح کند. مرگیلوف گفت که رئیس جمهور بشار الاسد باید در گام نخستین اردوی سوریه را از شهرهای بزرگ خارج سازد و به کسانی که در جنگ‌ها متضرر شده‌اند کمک‌های بشری برساند. کروشیا امروز اعلان کرد که چون اتحادیه اروپا وارد کردن نفت از ایران را تحریم می‌کند. یوسکو کلیسویچ، معین وزارت خارجه کروشیا گفت این کشور وارد کردن نفت و مشتقات نفتی ایران را ممنوع قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا در ماه جنوری گذشته فیصله کرد که وارد کردن نفت از ایران را به صورت تدریجی ممنوع قرار می‌دهد و این تحریم تا تابستان آینده مکمل خواهد شد. انتظار می‌رود که کروشیا 3 ماه بعد به اتحادیه اروپا بپیوندد. و امام مسجد مرکزی یک شهر داغستان و محافظ وی در انفجار اوایل امروز کشته شدند. پلیس محلی گفت امام عبدالغفوروف و محافظ وی در شهر گردش می‌کردند و هنگام رسیدن به یک چهارراهی بم انفجار کرد. این انفجار یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور داغستان محمد اسلام محمدوف اعلان کرد که پلیس این جمهوریت را تقویه خواهد کرد، چون وضعیت امنیتی به گفته وی نگران کننده میباشد. ولی او شایعات را هم رد کرد که گفتند 25,000 پلیس روسیه به این جمهوریت خواهند رسید. پایان اخبار.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شیخ ما گفت زبانت یک و یک باره فرو بند، نشنیدم که شنیدی دگران هم نشنیدند. شیخ شوخ است بر افکار تو شمشیر کشیده، سر اگر زنده ببردی بکن اسپند بلا بند. شاید از پهلوی چپ بوده که برخواسته باشی که به آزادی گفتار زنی چشمک و لبخند. نرخ این شهر همان است که از روز ازل بود، تو چه پرسی که همین چند و همان چند و فلان چند. از همان عصر حجر حرف به دل مانده و مانده، به دماوند و به الوند و به میوند و به هلمند. آنچه جد تو نگفته است نگو، گور تجدد با مدرنیته نیاورد و سین باق به فرزند. 4 پایش به فلک بند که تا توبه نماید، خط بینی بکشد از قندوز تا به سمرقند. تو همان کن که همان کرده پدرها و پدرها، دیده بر کار فلک بند و جهان بند و زمان بند. دف به آزادی گفتار و به پندار و به کردار، که نه بار پدرت بوده و نه کار خداوند. این 2-3 رسم غریب است تو را می برد از ره، دست بردار خبردار که اینها همه تلخند. عاقلی نیست تو کار من و تو، با لگدش زن. چشم بربند و دلت بند و دهان بند و زبان بند.
با طنز اندر مذمت انواع آزادی از مجموعه کاکتایغون در مسیر تاریخ آغاز کردیم و صدای خود کاکتایغون که نوشته های طنزآمیز خود را با همین نام مستعار پخش می کند. با سلام و سلامتی ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و در این برنامه کاک تیغون مهمان پروگرام ماست با گفتنی هایش به شرمنده مجله آزادی. مجموعه هفت شهر عشق را هم همینجا شرمنده هستید و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. قرار است دور چهارم بازسازی مجسمه های بامیان با کمک مالی ژاپن و همکاری یونسکو یا اداره علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد آغاز شود. به همین منظور وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان موافقت نامه ای را با رئیس عمومی یونسکو امضا کرد. گفته شده است هزینه مالی تطبیق دور چهارم بازسازی مجسمه های بامیان آماده شده، اما مشخص نیست که این پروژه چه وقت آغاز و چه مقدار پول بالای آن به مصرف خواهد رسید. مجسمه های بامیان 10 سال پیش به دست طالبان تخریب شدند. شماری از شخصیت های ادبی و فرهنگی افغانستان در یک سیمینار زندگی و آثار منوچهری دامغانی، یکی از شاعران مشهور را به بررسی گرفتند. این سیمینار به مناسبت 1000مین سال روز وفات این شاعر در کابل برگزار شد. به گفته شماری از اشتراک کننده های این سیمینار، دامغانی شاعر ظریف طبع و شیرین سخن بود که بیشتر مناظر طبیعت را در اشعارش منعکس می ساخت. و دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان گفته است میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال 2011 نسبت به سال 2010 38% افزایش یافته است. دفتر نی با پخش گزارش سالانه اش گفته است که در سال گذشته میلادی 4 خبرنگار افغان در نتیجه ناامنی ها در افغانستان کشته شدند. در این گزارش از حکومت افغانستان خواسته شده تا به وضعیت خبرنگاران توجه و تلاش کند تا میزان خشونت علیه خبرنگاران کاهش یابد. ناامنی ها و عدم دسترسی به موقع به معلومات از مشکلات عمده در برابر خبرنگاران در افغانستان خوانده می شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کاک تیغون دوباره با کتاب شد. پیشتر آمد است بر کتاب کاک تیغون در مسیر تاریخ که از وبلاگ نویسنده نقد میکنیم. در این روزها کاک تیغون برای بار دوم صاحب کتاب شد. در این روزگار بی کتابی ها هر بار صاحب کتاب شدن اگر برابر با دستاوردهای اتمی همسایه های عزیز ما نباشد، اهمیت کمتر از تخریب پناهگاه بن لادن هم ندارد. کاک تیغون می نویسد در جوانی ها می خواستیم جهان را تغییر بدهیم، نشد. در نوجوانی خواستیم خود را تغییر بدهیم، دیدیم آن هم نمی شود. پس از چند سال سرگردانی تصمیم گرفتیم کار کنیم که تغییر دادن در آن اهمیت نداشته باشد. با قلم شروع به تبادل افکار کردیم و آغاز نمودیم به ثبت نمودن گزارش های ذهن یک فضول. آهسته آهسته دیدیم تغییر دادن اولویت خود را از دست می دهد. وقتی اولویت خود را از دست بدهد، پشت چیزهایی افتادیم که خیلی پیش با افتاده است و نیست. مثلا به دنبال نقش لبخند، کلمه به کلمه و خط به خط و صفحه به صفحه رفتیم و به جای رسیدیم که باید دوباره از صفر آغاز می کردیم. همین کار رو کردیم و هنوز می کنیم. چرا نمی کردیم؟ لبخند دولت مستعجل است، باید تمام عمر عقب آن رفت. چه لحظات استثنایی زندگی که در میان کلمه ها و لابلای خط ها پیدا نمی شود. امروز خوشم از اینکه این نقش دلپذیر لااقل در لحظات استثنایی چشمک میزند و ما چیزی دیگری نمی کنیم جز حال. کاک کاکا تایغون ادامه می دهد کتاب تازه ما کاکا تایغون در مسیر تاریخ نام دارد و در آخرین ماه زمستان 1390 خورشیدی در 224 صفحه از جانب بنیاد انتشارات پرنیان و بنیاد انتشارات آزم به چاپ رسیده است. این کتاب بیشتر شامل طنزهای منصور است که البته بنابر مرض موضوع نویسی ما گاهی هم آمیخته به نظم شده است. کاکا تایغون میگوید کار ویرایش این کتاب را محمد کاظم کاظمی عزیز و طرح جلد آن را محسن حسینی عزیز انجام دادند و برای چاپ این کتاب مثل کتاب قبلی ممنون لطفای دوستان عزیز خود بانو منیژه باختری و جناب ناصر هوتکی هستیم. خواهش ما از دوستای گرانقدر و کتابخری است که لطفاً در هر بار بیشتر از 5 جلد نخرند تا برای دوستان دیگری که از مناطق دوردست برای زیارت این کتاب رنج سفر را بر خویش هموار می کنند هم چیز باقی بماند. و شما شنوندگان عزیز کتاب در مسیر تاریخ کاکا تایغون را میتونین از این آدرس در کابل بخرین: جوی شیر، مارکت کتاب فروشی، کتاب فروشی مولانای بلخی. و اگر خواهان معلومات بیشتر هستین میتونین به شماره های تلفن در کابل با تماس شوین: 0799 572 817 و یا 0700-280-210. شماره های تماس کتاب فروشی مولانای بلخی در مارکت کتاب فروشی جوی شیر کابل تکرار می کنم: 0799-572-817 و 0700-280-210. و حال هم کاکا تایغون در برنامه با خود داریم و سوالاتی که کاکا تایغون ما آماده ارائه جواب به اوست. آقای کاکا تایغون سلام و به برنامه خوش آمدین. نخست میخواییم درباره آثارتان و مخصوصا اثر آخرتان کاکا تایغون در مسیر تاریخ از خود شما بشنویم.
دو کتاب طنز، دو گزینه طنز چاپ کردیم. اولیش لبخند شیطانی نام داره. سال گذشته در بهار 1389 در کابل از جانب بنیاد انتشاراتی سعید چاپ شده و شامل طنزهای منظوم است. فکر میکنم که حدود از 90 تا 100 پارچه طنز منظوم شامل میشه. او بعض آثار ماست که بعد در وبسایت ها و در وبلاگ خودم قبلا نشر کرده بودم و بعض چیزهایی است که در اونجا نشر نکردیمشان. و کتاب تازه که در حوت امی سال، یعنی دمی روزهایی که ما در جریانش هستیم، در 1390 خورشیدی از جانب بنیاد انتشارات پرنیان و بنیاد انتشارات آزم در کابل چاپ شده، کتاب کاکا تایغون در مسیر افغانستان است. این گزینه شامل بیشتر طنزهای منصور است و بعض جایا هم طب ما رفته به طرف موزون سرایی، چیزهای موزون هم شاملش است و ما فکر میکنم که حدود 60 طنز طولانی است. بعضی هاش خیلی کوتاه است که در حد چند جمله است، شامل 60 پارچه شاید باشند.
شما در عرصه اشعار طنزآمیزتان بیشتر از کی تأثیر گرفتین؟
به این سوالتان شاید که من به صورت مشخص چندان جواب داده نتانم. در طنز نویسی منظوم و شاید که در مجموع در نوشتن طنز ما سرمشق را به خود انتخاب نکردیم و البته ای به این معنا نیست که از کیها و چیها الهام نگرفته باشم. ما یک قصه را برتان بگویم. یک روزی از کار آمدم، دوست با ما زنگ زد، گفت که دعوت هستی. دعوتی چی هستم؟ گفت که با یک عروسی دعوت هستی. گفتم خدا مبارک کنه، عروسی کی هست؟ عروسی همشهریم هست. گفتم چی وقت است؟ گفت به میل لحظه دیگه شروع میشه. آمادگی گرفتم، گفتم خیمه هایم. دوباره زنگ زد، گفت که قبل از اینکه خانم ابرایی یک شعر باید با ما انتخاب کنی که ما میخواییم در عروسی کپ بزنم و میخواییم با یک شعر گپ ما آغاز کنم. کالا را پوشیدم، آمادگی گرفتم، گفتم که در یک محفل عروسی چی با کدام شعر میتونم کدام آغاز کنه. و گفتم بیاین خیلی سراغ مولانا میرین، دیوان شمس آغاز کردم. در اونجا جستجو میکردم، چیزایی را میخوندم میخوندم، یک وقت متوجه شدم که شب از نیمه گذشته است و ما بالیم هم یکی دو ورق مانده است، ما هم چیزهای نوشته کردیم و عروسی هم یادم رفته که ما باید دو عروسی میرفتم و
عروسی کم و لحظه شروع میشد.
بله، یک چیز شروع کرده بودم که هیچ با شعر مولانا و با چیزهایی که ما در دیوان شمس خوانده بودیم هیچ ارتباط نداشت و این یک حالت میشه که
از این خاطره چند سال میگذره؟
دقیق براتون گفتن نمیتونم، شاید که 5-6 ساله، 7 ساله.
پس این سالای اخیر بوده.
بله. ما فکر میکنم که یک کسر سرمشق قرار دادن شاید که چندان کار خوبم نباشه. در طنز فارسی دری در افغانستان بدبختانه که بگویم بیشتر به حاشیه های زندگی پرداخته شده تا به خود زندگی. البته یک حکم کلی نیست، استثناء و گپا اینجا هست، ولی در حال طنز منظوم ما فکر میکنم در حد نیست که بتونه برای طنزنویس های دیگه الهام آور باشه.
از شاعرای معاصر افغانستان کیا در سه طنز شعر دارن؟
طنز منظوم در افغانستان بسیار زیاد نیست. اگر خود محدود کنیم بر در همی 100 سال اخیر میشه که از حاجی اسماعیل سیار آغاز کنیم. یکی از کسایی که طنز منظوم زیاد داره امو بزرگوار است و بعض شعرهای دیگه هم
از همدورای خود ما و شما کسی بوده؟
بله. از گذشته ها میشه که مثلا از عبدالصبور غفوری نام بگیریم که اشعارش محمد نسیم در رادیو زیاد خواندن و خیلی در وقت خود شهرت داشت و پاییز عنیفی مرحوم که در جوانی شهید شد، کشته شد، چند گزینه طنز منظوم داره و بعضی های دیگه هم زیای قاری‌زاده هم مثلا کتاب طنز منظوم داره و یا استاد واصف باختری هم بیان نامه وارثان زمین یک منظومه بلند طنزی داره که البته جناب واصف باختری دروازه شعر منصور بروی طنز بار اول در افغانستان باز کرد.
بله.
و غیر از او از کسایی که امروز حیات دارن و زنده هستن مثلا نصیر احمد نشاط کتاب طنز منظوم داره، زیای کوشا داره، سمیع حامد شعر زیاد طنز داره، صادق پیکار.
بله.
و بعض عبدالاحد اشرتی مثلا و شعرهای پراگنده مثلا که از بزرگترین طنزنویس های ما علی اصغر بشیر هروی است که با نامش پیوند داره با افتنامه ترجمان. در غیر از این شعرهایی هستن که کار اصلیشان طنز نیست ولی چاشنی طنز در آثارشان به زیبایی بسیار و به زیبایی خیلی زیاد و چشم میخوره که مثلا مرک خوشمه چاشنی طنز در شعرهای پرتو نادری و کاظم کاظمی است.
بله. از قاری واسی هم خواندین چیزی در رابطه با ازش بوی طنز بیایه؟
یک قصیده مشهور در اتحادیه نویسنده یک وقت ساخته شده بود که با گمان میکنم با آمدن مجاهدین ساخته شده بود که در او تمام اعضای اتحادیه نویسنده دست داشتن ولی دقیق فهمیده نمیشد که کیها او را کدام بیتش ساختن. او یک وقتی که من بدبختانه کافی از او پیش من نیست، یک وقت شنیده بودم که تا 270 یا 260 بیت دو رسیده قصیده بود که آغازش رو گمان میکنم که اگه من تهمت نکرده باشم جناب واصف باختری آغاز کرده بود که با می قصیده مشهور سنایی بود که مسلمانان مسلمانی مسلمانی سرمشق قرار داده بودن و ساخته بودن که مبارک باد اورنگ جهانبانی بر ربانی که ربانی بود تنها سزاوار جهانبانی.
درست.
یک بیت بسیار خوبم به آسی مرحوم اونجا ساخته بود. در غیر از او ما آثار آسی را خواندیم، ولی طنز بدبختانه که در آثار که چاپ شده قدر بچشم نمیخونه. خب اصلا اعتراض که شعرهای ما اکثریتش اگر مبالغه نکنم شعر طنز دارن. ما یک جای در یک خط دیدم از بودسنویس آسی که یک بیت از زبان حیدری وجودی نوشته کرده بود، الان که شما در آثار حیدری وجودی مثلا هیچ وقت طنز ندیدین.
بله.
و من میفهمم که خیلی شعرهای دیگه که طنز نگفتن، یعنی به نام طنز سرا مشهور نیستن، ولی آثار طنزی بسیار خوب دارن که او چاپ نکردن و شاید هم هیچ وقت چاپ نکنیشن.
در سه طنز نویسی معاصر در افغانستان فکر میکنم شما هم در قسمت تحقیقات و پژوهش های انجام دادین، آیا نتایجی فراوردار در جای یا به شکل کدام کتاب شما چاپ کردین یا نی؟
بدبختانه قسمی که در افغانستان کم طنز نوشته شده، همون گونه هم پژوهش و تحقیق در مورد طنز هم خیلی کم است. من سالها قبل کتابی از اصفهان شهرستانی خوانده بودم، گمان میکنم هجر در زبان دری بود یا هجر در زبان فارسی دری نام داشت، که او را خوانده بودم. و مرحوم کاظم آهنگ کتاب داره به نام طنز و فراورده های ژورنالیستی طنز، و استاد آهنگ هم از جمله اولین کسایی است که مثلا طنز در سراج الاخبار پژوهش کرده در موردش نوشته. و در مورد خاصن اگر در مورد طنز معاصر و طنزنویس های معاصر بگویم، پرتو نادری یک مقاله سالها پیش نوشته کرد که عنوان دقیقش من نمیفهم، خیلیم که پیش در آمده بر طنز نویسی معاصر افغانستان بود. این در نوع خود اولین کار مفصل گفته نمیتونیم در حد یک مقاله بود، در مورد طنز نویسای معاصر افغانستان بود. باز بعدا خانم منیژه باختری کتاب نوشته کردن، در تقریبا دو نیم سال پیش چاپ کردن، انگبین نیشخند و شرنگ نوشخند. این دیگه مفصل ترین تحقیق است تا همین زمان که چاپ شده. و بعدا هم جلال نورانی هنر طنز پردازی شروع کردن و نوشتن در مورد طنز و طنز پردازای معاصر افغانستان، که ما تا فعلا تنها یک جلد شدیدیم که هنر طنز پردازی است در مورد طنز و فکرهای طنز است. و جلدهای دومش یا بعدیش اگه چاپ شده باشه که من از ایرانش خبر ندارم بدبختانه، ولی من خودم همچو کار نکردم. فکر میکنم که نوشتن طنز و نوشتن در مورد طنز دو کار جدا است.
آقای کاک تایغون، شما کتاب به نام خرنامه هم نوشتین، این کتابتان کدام مسئله دبر میگیره؟
من وقتی که آلمان آمده بودم روزای بیکاری بود، هنوز در کاروبار مصروف نبودیم. اینجا که یک کتابخانه بسیار مجهز است از دانشگاه هامبورگ در بخش شرق شناسیش، کتابخانه زبان فارسی و پشتوی خیلی مجهز دارن. من او کتابخانه یادم میاد که از 10 صبح باز میشد تا دیگر 5-6 روز باز می بود. من بعض روزا پیشتر از 10 صبح پیش از او که مسئول کتابخانه به اونجا استاد می بودم، و شاید که یک سال یک و نیم سال تقریبا هر روز در اونجا می بودم و تا که گشنه نمیشدم از کتابخانه پس نمی برامدم. سالهای شاید 1995 بوده باشه که من چیز به نام خرنامه را نوشته کردم، و بعدا در سال 1998 او در جمهوریت سلواک در شهر کوشیتسه چاپ شد.
بله.
و در آلمان و بعضی کشورهای دیگه او هم توزیع شد. و خرنامه اصلا یک اثر تحقیقی است در مورد خر، سرگذشت خر، معنای خر، اهمیت خر در زبان فارسی، و بیشتر هم نظر داره و ادبیات کلاسیک زبان فارسی. و ما یک بخش با امثال حکم زبان فارسی مختص ساختیم، در اونجا امثال و ضرب المثل هایی که در زبان فارسی چی در زبان ادبیش و چی در زبان عامه است و را جمع آوری کردیم، چیزهایی که ذهن خودم بوده و چیزهایی که از مردم شنیدیم و چیزهایی که دوستا برم کمک کردن و آن چی که در کتاب ها و در منابع و ماخذ بوده. ما شاید که با چندین صد ماخذ که در زبان فارسی در کتابخانه مجهز بود و او رجوع کردیم، و هم یک بخش است که ضرب المثل ها را در بعض زبان‌های غیر از فارسی مثل پشتو، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و حتی زبان چکی ضرب المثل هایی که فکر میکردم جالب باشه و هم ترجمه کردیم. بعض بخش های از او است که مثلا خر در شعر بعض شعرهایی که به نظر من از زیادتر مطرح شده او را بخش جداگانه برش تخصیص داده بودم، مثلا خر در شعر بیدل یا مولانا یا مثلا ناصر خسرو که من فکر میکردم در شعر زیاد بیشتر از شعرهای دیگه آمده.
بسیار خوب، شما چرا نام کاکه تایغونه برتان انتخاب کردین؟ چه خصوصیات و ارزش‌های شما را با کاکه های کابل قدیم مخصوصا با خود کاکه تایغون پیوند میده؟
این سوال سخت است. برای کاکه های قدیم کابل ارزش‌هایی که مطرح بود و ارزش‌ها آزادگی، مثلا جوانمردی یا بزرگواری، مناعت طب یا گشاد دستی یا قناعت یا ارزش های دیگه که بر ازوها مطرح بود، ما با انتخاب این نام میخواهم که یا خواستم یا خواسته بودم که یک یادآوری کنم برای آدم های این زمانه که ای عزیزا چنین ارزش های روزگار وجود داشتن. و شما میفهمین که انسان ها همیشه با گذشته ها خوشبین میباشن. به نظر من کاکه تایغون بیشتر یک نام هنری است تا نام مستعار. خب ما به دلیل ازی که بعض کارهای دیگه هم میکنم غیر از طنز که کارهای طنز و نطنز ما مخلوط نشه نام جدا انتخاب کردیم. دیگه ای که استفاده نام مستعار امی پدید آورنده اثر از تنهایی میفهمین نجات میده. فکر میکنه که فکر ما شما در زبان عام میگیم پشتش با کو است، فکر میکنه کسی پهلوش قرار داره. دیگه ای که استفاده و امی معمول ساختن رواج دادن نام هایی که محجور هستن، کهنه هستن، این به گمان من خودش یک نوع تناقض باشه با امی نام هایی که امروز معمول هستن و نام هایی که معمول موضوع قرن 21 هستن. شما خود میفهمین که تناقض و تضاد خودش از شگرت های طنز است. طنز اصلا هم پیامد امی تناقض ها و تضاد ها است. من فکر میکنم که بار اول در آثار مرحوم صوفی اشعری که من از بودم با نام کاکه تایغون برخورده بودم و از خاطر به او نام احساس میکردم بدون ازی که یه گپا را بفهمم. باز بعدم که در پشاور جله شبخند چاپ می شد از ما هم تقاضای همکاری کرده بودن، ما چیز کاکه تایغون بود که باز ما فکر میکنم او آثار یار چاپ نکردن.
خب فکر میکنم که شما در طنزایتون همیشه می خواهین کاکه تایغون بمانین. اما ترس
ما چیز گفتن هم میتونم در مورد آینده. ما مردم هستیم که میگیم دم غنیمت. مولانا میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. دیگه بهترین زندگی هموست که شما حالا زندگی کنین.
واقعا
در آینده که چی میایه چی نمیایه من همی لحظه گفته نمیتونم براتون. شاید فردا پس فردا من نظرم تغییر بخوره، ولی من نام کاکه تایغون دوست دارم. فعلا خوب با من هست، ببینیم که با آینده ها.
بسیار خوش شدیم از اینکه شما در برنامه بودین میمان عزیز ما و بسیار تشکر که وقتتون رو گذاشتین.
زنده باشین شما. یک جان
تشکر.
دوران انتقالی پر میشوند آخر این جیب های خالی. بر دوستان مبارک دوران انتقالی. این جیب جیب فیل است، پس عمر خضر باید تا یک کمی شود پر جیب جناب عالی. از هر چمن سمن تا گیرند اندک اندک فایق شوند کم کم بر مشکلات مالی. روح سیاه دولت باید سفید گردد، فرض است بر رعیت تمرین ماست مالی. هر آدم معظم تف می کند دم آدم تا برطرف نماید آثار خشکسالی. هر آدم معظم تف می کند دم آدم تا برطرف نماید آثار خشکسالی. کوچیده عقل دولت در کوه قاف عزت امسال غم ندارد، غم بوده پارسالی. در استحاله بینی تا هرچی را ببینی، دنب دراز دارد دوران انتقالی. حل کردن معما از کس نخواهم، اما آسان نموده کارم دشنام ارتجالی.
طنز دوران انتقالی کاکا تایغون را از سراینده این طنز شنیدید. کاکا تایغون قرار معلوماتی که در وبسایت خود نوشته است در یکی از کشورهای خداداد که در آن به جز فیلم هندی و هیچ چیز دیگر اهمیت قائل نیستند چشم به جهان گشود. کودکی ها چون برق از نظرش گذشت و وقت چشم باز کرد و دست چپ و راست خود را شناخت، 40 سال از عمر پربرکتش گذشته بود و جز چند تا طنز هیچ کس را در این عالم نداشت. کاکا تایغون بعد از 11 سپتامبر گویا پیرو ملا محمد عمر گردید که هیچ عکسی از او در هیچ جای دیده نمی شود و حتی گفته شده که با پاسپورت بدون عکس به سفرنامه نویسی می پردازد. به علت سقوط تدریجی از بایسکل در ایام کودکی صاحب فرزند پسر نبوده و دختر بدون آن هم ندارد. آنچه تا حالا از کاکا تایغون به نشر رسیده آثار روزانه اوست. آثار شبانه او که خود آنها را اشعار لاقبا می نامد تا همین دم به دلایل استراتژیک و امنیتی و اخلاقی اقبال نشر نیافتند. از شعرهای همیشگی کاکا تایغون این است که جنس سره به قیمت یک لبخند. برای کاکا تایغون که مهمان این هفته مجله فرهنگی بود، موفقیت های فزاینده آرزو می کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، از سال نو چند روز گذشت از اینکه برنامه هفت شهر عشق با روز نشر نوروز مصادف نبود، باز هم خواستیم پیرامون این روز خجسته و باورها و اعتقادات مردم و قبول این روز به نام روز خجسته و نیک به خصوص از سبقه تاریخی آن یادهانی کنیم. نوروز یادگار روزگاران خیلی کهن مردمان سرزمینی است که امروزه به نام افغانستان، ایران و چند کشور آسیای میانه را در بر می گیرد. مردمان این سرزمین به این باورند خلقت بشر در همین روز صورت گرفته و به همین دلیل برگزاری این روز به مثابه یک روز خوشی و جشن و تداوم آن تا این دم وابسته به این باورهای عامیانه بوده است که میگویند کسی که در نوروز لباس نو بتن کند در تمام سال خرسند و کارهای آن نیکو خواهد بود، و یا در صبح نوروز شیرینی تناول کند تا اخیر سال سخنش شیرین بوده و به مردم تلخکامی و زخم زبان از وی نمی رسد و خلاصه فولکلور مردم این سرزمین مملو از همچو اعتقادات است. نقطه عطفی که جشن نوروزی دهها قرن ادامه داشته است این است که نوروز و حمل مای امیدواری بازارین و باغداران است که آمد سال را از آن حدس می زنن و خواست و شکرانه را در این ماه به جا می آورن. خواستیم دیدگاه شاعر معاصر پرتو نادری را در مورد پیشینه تاریخی نوروز بدانیم. دیدگاه جناب پرتو نادری با این جملات آغاز شد.
در پیوند به پیشینه تاریخی نوروز سخنان زیادی گفته شده است و در شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری پایه‌گذار این جشن جمشید را دانستند، از شاهان پیشدادی بلخ. گفته می شود که جمشید به سیر جهان می پرداخت و به آذربایجان رسید و فرمود تخت مرسه او را بر یکی از جایگاه بلند بگذارند و تاج مرسه بر سر کرد و نشست و بامدادان که خورشید تابید بر این تخت مرسه و این تاج مرسه روشنایی او بیشتر شد و مردم گفتند این روزی نو است و تا آن روز که او را جم یاد می کردند و به سبب این که شعا در زبان فارسی دری به نام شید است، از آن روز به بعد این به نام جمشید معروف شد. فردوسی این داستان را در شاهنامه این گونه بیان می کند که به فر کیانی یکی تخت ساخت، چی مایه بدو گوهر اندر نشاخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون بگردون برافراشتی، چو خورشید تابان میانی هوا، نشسته برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی، به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند، چنین روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار.
باورهایی که نوروز را از آغاز یگان پرستی و آغاز جهان می دانند و شروع و سبقه اساسی این باورها تا چه حدودی مناسبات مستقیم و یا غیر مستقیم با تاریخ دارد و آغاز این جشن مسلماً از کدام سرزمینی ترویج یافته و باور شماری که نوروز را نمی پسندند و آن را از امور متروک می دانند، جواب را باز هم از جناب پرتو نادری می شنویم.
از همان آغاز و نخستین پایه‌گذاری که جمشید بوده می بینیم که نگرش های دینی و مذهبی و یگانه پرستی در پیوند به روز نوروز وجود دارد. غیر از این باورهای زیادی در مابین مردم تا هنوز وجود دارد که به نحوی نوروز را با دین و آیین پیوند می زند. مثلا باور چنین است که خداوند در روز نوروز حضرت آدم را آفرید و باورها چنین است که خداوند هستی را در این روز آفریده است و در این روز آن کواکب در اوج تدویر بودند و اجازه حرکت یافتند و خورشید در این روز به حرکت آمد و باورها چنین است که در همین نوروز بوده است که حضرت جبرئیل علیه السلام بر حضرت محمد آمد و نخستین پیام خداوند را که گفت بخوان به نام آن که آفرید ترا از خون بسته، او برای حضرت پیغمبر رساند. باورها چنین است که در همین روز نوروز بوده است که حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌های نیاکان و گذشتگان خود را شکست و مردم را به یگان پرستی دعوت کرد. و حکایات یا روایات بسیار زیادی هست که اینها همان نشان می‌دهد که نوروز به گونه روزی بوده است که انسان‌ها به خدای یگانه فکر کردند و خدای یگانه را پرستش کردند. من فکر می‌کنم که نوروز یکی از جشن‌های بسیار باشکوه و باستانی ماست، بدون تردید که بازمانده از دوره‌های پیش از اسلام، ولی به هیچ وجه هر آن چیزی را که ما در تاریخ پیش از اسلام داریم به مفهوم غیر اسلامی بودن نیست. تاریخ سرزمین ما تاریخ درازی است ما فکر میکنم که بگذاریم مردمان بهانه های برای یک لحظه شاد بودن داشته باشند، سال نو به همدیگر مبارک باد بگویند، بگذاریم تا مادر تخم رنگ کنه و برای کودک خود بته و بوگه که روز سال نوی تو مبارک باشد، و این گونه ستیز با تاریخ و بخشیدن تاریخ برای دیگران و یا مثلا بی ارزش ساختن ارزش های فرهنگی و تاریخی به هیچ وجه به سودی سرزمین ما نیست. ما باید در تاریخ خود اون نقطه هایی را جستجو بکنیم که سبب می شود که تا تمام اقوام و مردم افغانستان در اون نقطه با هم اشتراک داشته باشند و اون نقطه بتواند مردم ما را به دور خود جمع کند.
بالاخره سال نو شد و چون سالهای دیگر باز هم مردم به خصوص باشندگان افغانستان این سال را نیز با گذشت زمستان خیلی سخت با یک امیدواری جشن می گیرند. نوروز را که در شماری از کشورهای منطقه در پراگندگی استقبال می شد، اما مجمع عمومی سازمان ملل سرانجام در روز چهارم سال 1388 قطعنامه روز جهانی نوروز را در چارچوب ماده 49 دستور کار خود و تحت عنوان فرهنگ صلح به تصویب رساند و مجمع عمومی سازمان ملل اول حمل برابر با 21 مارچ را به عنوان روز جهانی نوروز به ثبت رساند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری از استاد واصف باختری را با صدای خودش میشنویم. با این سرایش دفتر این هفته برنامه هفت شعر عشق را نیز تا هفته آینده که با مطلبی دیگر باز خواهیم کرد میبندیم و به امید بهاران پرسرور.
ای مرغان غریب آوارگان، از آشیانها یادهایتان گرامی باد. خیش کامی نه که از خان عبوس زندگانی بهرهتان شاد کامی باد. گرچه می گفتند و می گویند خنجر دسته خود را نمی برد، باز ام از آن درختی پیر گرباهان زبانهایی که نازک تر ز موج پرنیان آب در نجوای عاشق گونه بادند. این نگفتم تیزتر براتر از لبهای تیغ از نسل پولادند. یاد می کردید در افسانگون باغی، در آن نوشین شبهایی و روزانی که می دانید و می دانم، آن مگوهیدش. آن درخت سال خورد اکنون سخت بیبرگ است، کان درخت مانده از آن بیشه های سبز پیرارین و پارین. گرچه امروز از نهیب باد و از عجوم یاد، یاد خرمی هایی که از رنگین بهاران کهن در ریشه رویای دوشینش بجا مانده، یا که از آسیب سوزان تب بیداد، بیدادی که یادش نیست توفان خشک سالان یا که سنگ کودکان بر چتر سبز خرمن برناهیش رانده. روز و شب برخیش می لرزد، لیک ای گروه دوست یا دشمن، دور یا نزدیک، سالها مردم غرق در اندیشه بود و دوام خیش، جای جا بر ساقش کندن نام خیش. هر کدام از ره گذاران از کنارش سنگ بی جا یا بجایی را نثارش کرد، گرچه ار یک همز نوش میوش یا خواب خوش در سایش آسود و شیرین کرد کام خیش. از گروه وامدارانش یکی حتی کی کجا پرداخت وام خیش، لیک باز ام ای گروه دوست یا دشمن، دور یا نزدیک، هان مپندارید کان درخت سال خورد امروز سخت بیبرگ است. کاندرختی پیر در بیداری خود نیز خواب میبیند، یا که در آینه های دور دست آب میبیند، شاخه هایی را که از اندام او بار دگر خواهند سر برزد، باز خواهد خیل مرغان دگر بر شاخ سارش آشیان آراز، باز دیقان دشت پیرامون او را شخم خواهد زد، خواب میبیند حلول خیش را در بیشه دیگر، خواب میبیند که روزی باز خواهد خواست با غرور و خشم خونبهای آفتاب از شب. آن مپندارید کان درخت سال خورد امروز بیبرگ است، زان که در اقلیم سبز خوابهای خیش بیمرگ است.
سخن
سرود و سخن
سلام به همه دوستا و عزیزای برنامه سرود و سخن، روز جمعیتان خوش.
خدا کنه که تا این دم روز جمعه را خوش تیر کرده باشین و منتظر شنیدن برنامه سرود و سخن باشین.
و دوست عزیز ایمیل داریم از یک دوست ما که دوست ما است، امید جان. امید جان کوچک، سلامایشان علیک میگیم. آهنگ فرمایشیشان با آواز شهزاد عدیل است. و دوست ما نوشتن که کاش وقت آسمان بارانی است چشم را با عشق باران تر کنیم. کاش وقتی که تنها می شویم لحظه ای را یاد یک دیگر کنیم.
بسیار مقبول،
تشکر امید جان.
نامه داریم از محمد ضیا اخلاقی پارسایی از ولایت پروان، ولسوالی سرخ پارسا، دره سرسبز پارسا. اینا در پلی ازی که برای فریبا حمیدی، جاوید فیضی و میرویس امینی سلام تقدیم کرده یک دوبیتی نوشتن. نوشتن: دل بردی زمان با عشوه و ناز، با من شدی آشنا و دمساز. گفتی شب و روز پیش من راز، می خواندی غزل بساز و آواز. و داخل نوشتن که آهنگ فرمایشی به ذوق میرویس امینی برام نشر کنین.
خب میرویس امینی خود در برنامه نیست که به ذوقش آهنگ نشر کنین.
خب برش یک زنگ میزنیم میگیم میرویس جان، محمد ضیا اخلاقی پارسایی برای
به ذوق خودت گفته آهنگ نشر کنیم. خب امروز روز جمعه است و خدا میدانه که میرویس امینی کجا است.
تلفن خودم شاید آف کرده باشه.
چی کار مصروف است، چون روزای دیگه در دفتر میباشه و روز جمعه رخصت است. خب به هر صورتش قبلا نامه دیگه را خواندیم، دوست ما آهنگی را فرمایش داده بودن با آواز شهزاد عدیل. درست است؟ امو آهنگ برای ضیا جان اخلاقی هم نشر میکنیم.
بله.
مشنویم.
آسمان رمیده‌ای، آسمان رمیده‌ای، من سوز دلنو بے میں ہی وہ جفا ہے تو باور نہ میں دل روچنان با میرے تو بستام کے بعد زین دیگر ہوائے دل بر دیگر نہ میں باهان که رفته ای و مرا برده ای زیاد باهان که رفته ای و مرا برده ای زیاد می خواهم اکنوز بجان دوستار من می خواهم اکنوز بجان دوستار من از من رمیده هر قصه زشت که خوندی به گوش من در دل سپردم ز خاطر نبردم دردا دردا دیگر چی ماند از آن شرط و شرط شگفت هر شاخ خوش گشت و آن باب مردن هر شاخ خوش گشت و آن باب مردن از من رمیده ای و من ساده دل نوست جفای تو باور نمیکنم بی مهری و جفای تو باور نمیکنم
برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی میشنوین و تاییدم روز جمعه تان خوش.
خب دوستای عزیز، یک کتابچه نامه داریم از دوست و همکار همیشگی برنامه احمدیار جان یوسفزایی.
آها.
از ولایت لوگر و فعلا دوست ما در کابل مصروف درس هستن. دوست ما نوشتن که سه چیز حافظه را زیاد میکند.
کدام؟
مسواک زدن، روزه گرفتن و تلاوت قرآن کریم. سه چیز حفاظت مسلمان را از شر شیطان می کند. مسجد و عبادت در آن، ذکر و یاد خداوند بزرگ و تلاوت قرآن کریم.
بسیار مقبول.
و باز هم نوشتن که خداوند سه خصلت بندگانش را دوست دارد.
کدام؟
بخشش در حال توان، در وقت توبه گریان، و صبر در وقت تنگدستی برای فقیران.
بسیار مقبول.
تشکر دوست عزیز، باز هم انتظار نامه هایتان هستیم.
ایمیل داریم از شفیق الله آقا از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب قریه توغک. اینا در ایمیلشان یک دوبیتی نوشتن، البته فکر میکنم دوبیتی نیست
خب.
و شعر است. نوشتن ای عشق آهسته بریز که غم بسیار است، ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. گفته که سلامای خدا تقدیم میکنم به شایخ جان انیب، راشد جان علوی و منیر جان آرام. و نوشته نکده که اینا در کجا هستن، دوستایش البته. و آهنگ فرمایشی هم ندارن.
خب این دوست ما آهنگ فرمایشی نداشت و ما یک نعتیه را برشان نشر میکنیم. بشنوین.
خوبه.
علی علی مولا حلی، علی علی مولا حلی، علی علی